بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أضاء أو أساء دخل الجنة. بله، امام صادق از پدرشان، جدشان، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمودند که هر کس بمیرد و در حالی باشد که شرک نیاورد به خداوند تبارک و تعالی اصلا احسن و اساء دخل الجنه، چه کار و عمل نیکو انجام داده باشد چه اعمالش زشت باشد داخل بهشت می شود. خب حالا اگر برای بعضی هایی مثلا این جور احادیث موجب تعجب یا مثلا مقدار ثقیل باشه که چطور میشه کسی عمل بد داشته باشه ولی چون توحید دارد داخل بهشت شود، خب این چند وجه میتونه داشته باشه. یک وجه این که فرمودن دخل الجنه، داخل بهشت میشه. اگر گناهی داشته، اگر معصیتی داشته، اگر حق و ناسی بوده، چیزی بوده، اینها به عدد بهش رسیده میشه، تصویر میشه و بعد از اون قطعا به بهشت میرود، زیرا مؤمن بلا شبه آخر الامر و معان و مرجع اصلیش بهشت. وجه دیگر این است که بله، هیچ مانعی ندارد که خداوند تبارک و تعالی به حرمت و عظمت توحیدش همه گناهان و معصیت های او را نادیده بگیرد، حتی حق و ناسی هم که به گردنش هست خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام خودشان روز قیامت جبران بفرمایند. و اگر کسی چیزی از این آقا طلب داره، اونا از حساب خودشان چی از خودشان به طرف این بدن و این پاک بشه. در مسئله ولایت هم که عرض کردیم، قطعا توحید و ولایت از همدیگه جدایی ندارند، هم به نصوص، هم به ادله، هم به وجدان. یعنی کسی نمیتواند به توحید حقیقی برسد الا اینکه ولایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. اگر ولایت را نداشته باشه، توحیدش حتما آلوده به عقاید باطل و شرکامین خواهد شد، چون تنها کسی که توحید حقیقی را دارد اهل بیت علیهم السلام است. و در باب ولایت هم ما روایات متعددی داریم که اهل ولایت ولو اعمال بدی هم داشته باشند، قطعا خداوند اونها را میبخشه و به بهشت میبره. و این که حالا حتما باید اول برن به عذابهایی رو بکشن و پاک بشن، یا این که نه، این حرفا رو خدا امتحال همه رو میبخشه و میامرزد، نیازی به این که عذاب بکشه در کار نیست. این دو وجه علی حال گفته شده و هست و مفصله در این باب. اما این که از اینجا کسی بخواد سوء برداشت کنه به این که مثلا خب پس حالا که اینجوریه، ما که اهل توحید هستیم و ولایت، پس دیگه در گناه معصیت کردن آزادیم، نه، این دیگه یک نوع استهزاء به دینه، این با اعتقاد به دین جور در نمیاد. مثلا شما اگر رفتید خانه کسی، خب حالا پاتون میخوره، مثلا فرض کن یک ظرفی تو خونه اون میشکنه، ولو هر چم ظرف قیمتی باشه، یه چیزی باشه خیلی براش ارزشمنده، حالا دستتون خود پاتون خب یا میخواستید بشورید یا میخواستید کاری کن، افتاد و شکست، گلدون خیلی قیمتی در افتاد و شکست، برمیگرده میگه آقا مشکلی نیست، این حرفا چیه، قابلی نداره، همه خونه مونم که خلاص به پای شما بخوره و از بین بره برای ما ارزش نداره، همه اون گلدونایی که اونجا بیفته بشکنه دستتون پاتون بخوره ارزشی نداره، شما ارزشتون برای ما بیشتر از این است که به خاطر مثلا چیز از این قبیل بخواید مثلا چیزی به دل بگیرید. این معناش این نیست که خب پس وای خیلی خب حالا که اینجوری منم پا میشم یه چوبر میدارم و همه گلدانهای شما رو میشکنم و همه ظرفهای شما رو میشکنم و همه شیشه‌های شما رو میشکنم، اون که مسخره دیگه. اینجور روایات کاملا لسانش مشخصه که خلاصه بشر به خودی خود از باب عناد و دشمنی با خدا نیست، از باب استهزاء به خدا و اولیاء خدا هم نیست، ولی گناهانی ازش سر میزند. خداوند متعال تمام اینها را میآمرزه، چون اون گناهی هم که انجام میده دلش نمیخواد، از اینی که داره مخالفت خدا و اهل بیت رو میکنه ناراحته، حالا هوای نفس برش غالب شده و گناهی ازش سر زده، اون حالت شرمساری و توبه درونی را مطلقاً داره، از باب عناد نیست. لذا خداوند تبارک و تعالی هم به خاطر ارزش توحید و ولایت تمام اینا رو نادیده میگیره و این قطعاً مجوز این نیست که کسی خدای نخواسته از این روایات سوء استفاده کنه و دین را به استهزا بگیره، اولیاء خدا را به استهزا بگیره و بخواد هر کاری رو انجام بده و اباحی بشود و بگه اصلا شریعت ارزش نداره اینا. لذا به ذهنم هر که در بعضی روایات داریم که وقتی حضرت می فرماین چنین مطلبی را، طرف مثلا هم که برداشتی میکنه که خب پس ما دیگه یه آزادیم راحتیم، دارن هم چه چیزی توی روز باشه آیا آدم نیست دقیقا. حضرت می فرماین که نه، برعکسه، خداوند تبارک و تعالی فقط از شما عمل را قبول میکنه، ما میگیم که خداوند متعال شما را اهل نجات قرار داده، شما را اهل بهشت قرار داده، چیکار چیکار، شما نباید برداشت کنید پس ما دیگه آزادی هر عملی را انجام بدیم، باید شما بیشتر تحریک به عمل بشید، سنی ها باید بگن پس ما دیگه بعد از عمل نمی کنیم، نه شما، چون میگیم خداوند متعال لا یتقبل الا منکم، لا یقبل الا منکم، خب سنی ها میگن خب بنابراین پس اعمال ما قبول نمیشه، ما که این عملی انجام نمیدیم، شما هم بگید خب ما که دیگه خیالمون راحته این عملی انجام نمیدیم، بس تو دین و تو تکلیف و تو شریعت و این که نشد. وقتی که میگوییم خداوند متعال جز از شما اهل ولایت قبول نمی کند، یعنی اونها بیچاره دارن بی خودی زحمت میکشن، زحمت هم نکشن نکشیدن، شما فقط عمل کنید، چون فقط از شما عمل قبول میشه. این برداشته کاملا طبیعی از این روایات فرمایش داشتید.
وقتی اونجا خوب چطور میشه میگن که مومن باید بین خوب و رجا باشه، ولی خوب چطور تشکیل داده شما؟
ببینید خوب و رجا یک امریست که باز هم طبیعی مسئله است. چرا؟ چون انسان هیچگاه نمیداند که عملش قبول شده و هیچگاه نمیداند که با ایمان از دنیا خواهد رفت، لذا همیشه خوف این را دارد که
یعنی در اصل این باید چیز کنه ترس داشته باشه.
بله، همیشه باید انسان ترس داشته باشه، همیشه باید بین خوف و رجا باشد، اگر همه گناهان همه عالم هم بر روی دوششه بگه خب خدا اونقدر کریم است که من امید به رحمتش دارم، و اگر همه طاعتها را هم انجام داده، عمل بر همه مردم را به گردنش گرفته، بازم بگه حالا ما رفتیم پیش خدا، خدا رو اعمال رو قبول نکردم، نمی کنم، چه باید بکنم؟ همیشه باید این خوف و رجا برای مؤمن وجود داشته باشه. حالا بعضی مثلا مورد یه آقای شدن، میگی از کجا میدونی آخه این آقا بهت بهش ارادت بورزی. حالا على ظاهر شرع مؤمنه باید احترامش کرد اینا، ولی اینجوری هم که تو دیگه خودتو به او سپردی و اختیارتو به او دادی و فلان، میگه نه، روایت داره مثلا کسی که این کار رو بکنه این میشه، مثلا فرض اگه صدقه بدهد خدا دوستش داره، معلوم میشه اینو خدا دوستش داره. میگیم بابا اون روایات تصدیق تعیین مصداق که نمی کنه، اون روایات میگه اگر کسی صدقه بدهد مثلا خدا دوستش داره، ولی آیا این آقا همون کسیه که همون صدقه ای رو که خدا میگه و قبول میکنه داده و خدا قبول کرده؟ این رو که تعیین نمیکنه روایت. لذا خود اون هم باید همیشه بین خوف و رجا باشد که حالا من صدقه دادم خدا خدا قبول کرده باشه، تا چه برسه به تو. ما در غیر از معصومین و کسانی که معصومین شخصشون رو تعیین کردن هیچگاه شخص یا به عینه نمیتوانیم مورد رضا و محبت خدا بدونیم. چه بسا روز احتمال معلوم شد که این منافق بوده، چه بسا معلوم شد که چی ایمانش اعاره بوده، مستعار بوده، مدتی همینجور عاریه بوده، مدتی بوده و بعد چیه از بین رفت، بی ایمان از دنیا رفت. که روایت داریم کسانی هستن که مدت ها به طریق اهل ایمان برده می شوند آخرش معلوم میشه کافر بودن، و کسانی هستن که مدت ها بر طریق کفر میرن آخرش میبینی اهل ایمان بودن. حر ابن یزید ریاحی اومده جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفته، آخرش چیه؟ در صحابه امام حسین میشه، اهل بهشت میشه. زبیر ابن عوام کسی بود که خیلی از اهل بیت از امیرالمومنین دفاع کرد، خیلی از پیغمبر دفاع کرد، اما آخرش آمد جلو حضرت علی علیه السلام وافتاد و شمشیر کشید با حضرت بجنگه. بعدش هم که حضرت او را متنبه کردند که کارت خلافه، یادت پیغمبر به تو گفت که یک روزی با علی می جنگی، گفت من یه حدیث یادم رفته بود، و بعدش هم رفت از امیرالمومنین فاصله گرفت، خلاصه نیامد کمک حضرت بکنه و به جهنم رفت. خب از این موارد خیلی زیاده، کسی میبینی سالهای سال بر طریق اهل ایمان میره تو حوزه و درس و بحث و نوعیش میشن آیت الله میذاره، آخرش هم میاد میگه انا من نه شیعیم نه سنی، بله انا مسلم و محمدی، اینجور آیت الله هست. بعدش هم چه همینجور با همین مذهب و دین از دنیا میره. یکی هم میبینی سالهای سال مسیحی بود، بعد آمد مسلمان شد، اونم چه مسلمانی، مسلمانه که میگه بابا این فلسفه اسلام پدرش ما رو در آورده، خودتون به اینا نسپرید، ما تو اروپا که بودیم دل به اینا داده بودیم اومدیم مسلمان بشیم که از اونا رها بشیم، حالا دو مرتبه شما حقیقت میخواد به واقع ما فرو کنید. به اون علی قلی خدمت شما رسد که جدید الاسلام که در زمان صفوی مسلمان شد، کتابهایی هم داره در این باره اینا گفته، یا مثل محمد صادق فخر اسلام که مسیحی بود مسلمان شد مجتهد شد. خلاصه خداوند متعال عاقبت همه ما را به خیر کند. مبادا غرور کسی رو بگیره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اللهم لا تحکرنی، بیالا این روایت ها رسید، خدا که ما را به خودمون وا نگذارد، اگر آنی ما را به خودمون وا بگذارد رفتیم اونجایی که نباید بریم. خب حدثنا حدیث ششم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل هو اهل التقوى واهل المغفره، خدا متعال اهل تقوا و اهل مغفرت، اهل نگه داشتن و اهل مغفرت و آمرزش است. قال قال الله تبارک و تعالی، حضرت در تفسیر این آیه فرمودن که خداوند تبارک و تعالی فرموده است ان اهل ان اتقا ولا یشرک بی ولا یشرک بی عبدی شیئا و انا اهل ان لم یشرک بی عبدی شیئا ان ادخله الجنه، و قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اقسم بعزته و جلاله الله عزب اهل توحیدهی به نار ابدا. امام صادق علیه السلام فرمودن در این تفسیر این آیه که خدا اهل تقوا فرمود انا اهل التقوا و اهل التقوا، خدا میفرماید یعنی من اهل این هستم که اوت تقوا، یعنی از من پرهیز کنند، یعنی تقوا در مقابل من داشته باشن مردم. و لا یشرک بی عبدی شیئاً، و من اهل این هستم که بنده من کسی رو همتا و همسان من قرار نده، شرکی به من نیاورد. من ذاتم اینجوری، من یک نفر روی جبار و روی خلاصه حرفا نیستم که جباریتم روی ظلم باشه که بگیم حالا هستم، نه، من هم شایسته این هستم، ذات خداوند تبارک و تعالی شایسته پرستش و شایسته این که انسان تقوای او رو داشته باشه هست. و افعال باری تعالی اینجوری که ما به حرف رو بکنیم. و انا اهل انلم، و از اون طرف همونجور که من صلاحیت و سزاواری و شایستگی این رو دارم که بنده هوای منو داشته باشه، همونجور هم من اهل این هستم که در مقابلش اگر بنده حق مرا به جا آورد و مشرک نشد، من هم او را داخل بهشت کنم. و حضرت فرمودند خدای تبارک و تعالی قسم خورده است به عزت و جلال خودش که عذاب نکند اهل توحیدش را به آتش دوزخ هرگز. حالا چقدر توحید ارزش داره که شیطان همچنین توجهش رو قشنگ گذاشته به توحید، و توحید را از دست ما مسلمان ها گرفته به جاش وحدت موجود رو به ما ارائه داده، به جای این که بگیم خالق عالم متعالی از همه اشیاء است و او آفریننده همه اشیاء است، میگیم نعوذ بالله نعوذ بالله، خدا خودش مثل خمیر مجسمه سازی رفته به صورتهای مختلف در آمده و عالم همه عین وجود خدا و عین ذات خدا. چطور این شیطان ملعون دشمن خدا این عقاید باطل رو تا توی حوزه ها هم کشنده، تا توی دانشگاه ها هم کشنده، شرق و غرب عالم رو پر کرده، چه این عارف مسلک های نوزهور و افغانه های نوزهور و چه قدیمی ها رو پس وقتی بیچاره شدیم.
استاد اون دو بشی که تو حدیث شیش مطرح کرده، نمیشه از این روایت برداشت کرده بشه دوم
مد نظره،
نه اینکه عذاب بکنه بعد
آخران هم وارد
بهش بکنه،
این تحمیل شده نه از کجا
فهمیده
بشه؟ از این؟
بله،
نه این خود عبدا، خب این
بنار،
یعنی بناره لا یعنی به احل توحید بناره عبدا، یعنی اصلا تو جهنم که قطعا نمیبره، حالا عذابای دیگه این
نه در جهنم بگیم مطلب دیگه راست بره،
نه دیگه اون میتونه تقریب بزنه، ولی بدون این حرف ها اصلا ما روایات صریحی در اون باب داریم، ما روایات و ادله صریحی در اون باب داریم که خداوند متعال اهل توحید و ولایت را به هیچ عنوان هیچ گونه عذابی نمی کنه، در واقع با عقل هم بزنه، عقلی هم نیست که مثلا خدا میخواد یه نفر محب اهل بیت بوده بخواد ببره به بهش، اول دو تسلی بزنه بعد این بفهم تو بهش. این چیزش اصلا یاقه اینه که خلاصه، ولی حالا اون جهت ما هم تحمدن هر دو باید با هم میگیم که اگه هم یه اختی مثلا کسی حالا میخواد یه نظر تعمالی داشتی باشی یا خدا این نفاسه از این حرفاتی استفاده کنه حواسش جمع باشه، و الا در مجموع روایات مفصلی ما در آن باب داریم که خدا اند متعال اهل توحید و ولایت را به هیچ گونه عذابی نخواهد کرد و باید قدر ولایت رو دونه، نه که خدای ناخواسته از اینجا انسان کسی بیفته به بنده چی اباحیگری و مخالفت با دستورات اهل ولایت.
یا اگه گناه زیاد بشه یا مثلا عمد گناهانه، این نمیشه از بلد خارج شده؟
تعمد در گناه هم ببینید، تعمد در گناه، گناه اگه عمدی نباشه که اصلا گناه سهر گناه
نه،
ولی اگر گناه از روی عناد باشه چرا کفر دیگه؟ کسی بگه آقا من این گناه رو انجام میدم اصلا میخوام نعوذ بالله نعوذ بالله لجاجت کنم با خدا، نه خودش کفر دیگه،
تو وحید میشه.
چون من
مثلا شیعه خیالش راحت بشه، یعنی از این تجربه هایی چون شیعه هستم به هر جمعه هم گناه هستم همین ارسال هم این دیگه اصلا در واقع میداند که دقیقا داره استحضاب ائمه میکنه و داره چون ائمه قطع داره این رو نمیخواد، این از واقع استحضاب میدین در واقع یه نوع همون عناد و کفر و انکار ائمه هست. بله میگه آره هر گناهی انجام میدیم دیگه یه هوای نفسه، میدونیم که نباید بکنیم، اهل بیت هم دوست ندارن، راحت هم هستن.
مراتب هم فرق داره دیگه، تو بیت داره سرین میکنه
که گناه کرده
بالاخره
اون
دنیا
مرتبش پایین‌تر
هم
مثلا دیگه. حالا همون هم حالت محل بحث هایی هست که بله یک سری ظواهر ادله زیادی هست که این مراتب در اونجا هست، اما اونها را هم میشه یه جوری خلاصه حالا ما اونها حرفا را الان خیلی واردش بشیم بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد الموحدين على النار، خداوند تبارك وتعالى حرام کرده أجساد الموحدين را بر آتش دوزخ. بله این هم خودش باز یه وجهیه که بعضی میگن مؤمن به بهشت قطعا به جهنم قطعا نمیره، لا عذابی اگه باشه مال مثلا برزخ و مال جایی که همون هم عرض کرد باز میشه بگیم که همون هم نیست. بله تو دنیا البته خب گرفتاری ها و مریضی ها و نمیده این ها که هست، اونم هر دو وجه درش هست، هم برای اینه که آدم کفاره تقصیراتش باشه و هم در این حال خداوند متعال همون ها رو هم با دو وجه ثواب بهش میده. نمیگه دیگه خب حالا این مریضی که شدی این مریض فقط مال این بود که فلان تقصیر رو انجام داد، این هم در این حال که در مقابل تقصیرات اینا انجام میده باز انگار که خدا میتوار اینا ابتداعا ثواب هم براش میده.
اجساد منظورش
این جسم از این دنیا هست، بله به جسد موحدین، بله دیگه این همون بحث است که خلاصه آخرت هم معاد هم معادیش با جسم و جسد ما در مقابل فلاسفه و عرفا که معتقدن به این که آخرت فقط انشاءات نفس ما تو عالم تخیل و توهممون یک چیزهایی برای خودمون درست میکنیم و شکنجه میشیم، این عقل باطل فلاسفه و عرفا.
این جواب بدلت دارم
من حرم اجساد الموحدین علنا. حدثنا أبي رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الموجبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار. بله فرمودن که پیغمبر فرمودن دو تا مطلبی که ایجاب می کند یا دو تا مطلب مثبت، مثلا دو تا مطلب مفید مثبت، دو تا مطلبی که خودش موجب چیز دیگه ای میشه، علت برای شیء دیگه چیه اون دو تا؟ یکی این که هر کس که شهادت بده بمیرد در حالی که شهادت میدهد به توحید خداوند متعال که خدا شریکی ندارد دخل الجنه، این وارد بهش میشود، و متقابلا هر کس هم که بمیرد و شرکی به خداوند متعال داشته باشد داخل دوزخ می شود. حدثنا تا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال کل جبار عنید من ابا ان یقول لا اله الا الله. جبار عنید اینها کسانی هستند که ابا دارن از این که بگن لا اله الا الله، اگر کسی به توحید اعتراف نکنه حالا چه این که اصلا زیر بار توحید نرود و توحید رو انکار کنه مثل مشرکین مثل کفار و چه مثل عرفا و فلاسفه ای که عرض کردیم میگن آقا اصلا لا اله شما نمیدین، ما فقط الله همه چیز الله میدونیم، لا اله چیه؟ گساله رو بوده، گساله خدا نیست، گساله هم خدا بوده، هم خدا همه چیز خدا، اینا توحید رو تحریف کردن، اینا متاسفانه چیه از این جهت کارشون بیشتر به ضرره دین است تا اون کفاری که اصلا اسلام را قبول ندارد، توحید را قبول ندارد. حدثنا جعفر ابن علی ابن الحسین تا اینکه عن جابر بن یزید الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء جبرئیل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا محمد طوبى لمن قال من امتك لا اله الا الله وحده خوشا به حالك يا رسول الله خوشا به حال كسي از امت تو كه بگوید لا اله الا الله وحده خدا جز او معبودی نیست، همه معبودها جز خدا باطلند، ولو اینکه عرفا و فلاسفه اونا رو بپرستن بگن وجود اگه واجبه با بسای با خدا هست. خدای واحده تأکیده دیگه، هیچ شریکی نداره.
جو اینو بعد جان میگم در مراتب توحید حق خواهی
خواهی ببینید این کلمه ای که درباره توحید تقسیم بندی میکنن به علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اساسش باطله. چرا؟ چون ما در توحید این سه قسم رو نداریم. مثالی هم که میزنن همون مثال جسمانیاته. میگن شما یه وقت آتش را از دور دودش رو میبینی، علم پیدا میکنی به وجود آتش. یه وقت میری خود آتش را میبینی، میشه عین الیقین. یه وقت میری تو آتش میفتی و میسوزی و خودت زغال میشی، خودت داری میسوزی، مثل هیزم جهنم شدی، اون داری یه حق الیقینه. میگه این حرف همش باطله. در توحید ما این سه مرحله را نداریم. ما نمیتونیم بگیم یک دفعه خدا را از روی آثارش و افعالش پی به ذاتش میبریم، یه وقت هم از راه دیدن ذاتش، یه وقت هم خودمون خدا میشه. دقیقا اینا را عرفا میگن. عرفا میگن آله این عوام که میبینی، این عوام، این زمین و آسمان نگاه میکنن میگن خدا. ولی یک مرحله بالاتر اینه که خدا را هر چی که میبینی خدا، هر چی گوشوالم میبینی بگو خدا، گاو هم میبینی بگو خدا، خدمت تو هر چی که بود هم میبینی بگو خدا، هر چی میبینی بگو خدا. ملا صدرا از ابن عربی گرفت گفت کل ما ندرکهو فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. هر چی که ما میبینیم و میابیم و درک میکنیم وجود خود خداست در اعیان ممکنات، در و دیوار و گاو و گوساله و بت و اینا ظاهر و آشکار شده، در اینجا پیدا شده. یا اون یکی دیگه قیصری گفت انها یعنی ذات الهیه یه ظاهرت به صورت حمار و حیوان یا جماد و حیوان، خدا خودش ظاهر شده به صورت حیوانات و نعوذ بالله جمادات. اینا
شعری هم تو کتاب هست که یه خیلی داستان در این پروانه یه تو بشن جفر میگه چند تا از دور میبینم باید که کم نزدیک میگه من میگه اونجا که میره دورشن و میسوزه میده.
بله خیلی سیمورد هم همینه دیگه، سیمورد هم همینه که میگه مورقه ها گفتن بریم پادشاه خودمون رو پیدا کنیم، بعد که رفتن در طول طریق ادش از پا افتادن دیگه، آخرش که دیگه به اون قاف رسیدن و خسته و کوفته شدن و اینا، گفتن خب ما که پادشاه خودمون رو پیدا نکردیم، یه وقت شمردن دیدن خودشون 30 تا هستن، گفتن ای ما از ابتدا هم از خودمون غافل بودیم و الا خودمون همان سیمرغ هستیم، سیمرغ و قاف و عنقاء قدم و چسکتایی که میگن همون حالت وحدت وجود اینا. بله مرحله دومش میگن این است که شما هر چی میبینی خدا. مرحله سوم اینه که اصلا چیزی نمیبینی. چیکار میکنی؟ مثل موجی که اصلا تعینش از دست داده، اصلا هیچ لحاظ نمیکنه که من یک موجم، اون یک موجه، اون چیه، اون چیه. خودش حقیقت خودش رو فقط میبیند که همون آب بدون تعینه و این خود خداست دیگه. این هم میشه حق قلیقی نشون، مثل اون جایی که پروانه زغال شده به قول سوزا آتش گرفته، سیمرغ که سیتا شده و فهمیده که سیمرغه.
مثل اون قرصه
روانگردن. بله اونا میگن قرص روانما، دیدی؟ اونا میگن اینا روانما نه روانگردان، یعنی واقعیت چیزو در نشون ما میده، نه اینکه ما رو منحرف کرده به قفلت انداخته. خدمت شما عرض شد که حتی اون مثال اولش هم باطله، همونطور که بگیم نه ما فقط همون قسم اولش را که مانند دودی که دلالت بر آتش میکنه، ما هم دلالت میکنیم از وجود عالم بر خدا. این هم غلطه، چون این دود خودش یک تصور و یک تغییری از ذات همون چیه؟ چیه که آتش گرفته. یعنی دلالت عالم بر خدا مانند دلالت دود بر آتش یا باران بر ابر نیست، چون دلالت باران بر ابر از باب اینه که خود ابر به صورت باران ظاهر شده. این هم نیست، دلالت عالم بر وجود خدا از باب فقط صنعت و مصنوعی است که دلالت بر صانع و آفریننده لامنشه‌ایش میکنه. خدا عالم رو خلق کرده و بدون فاعلیت خدا و خلقت خدا مخلوقی وجود نداره. از این بابه
که ما نگاه کنیم مثلا مخلوقات فقط به خدا برسیم، باید خود خدا خودش معرفی کنیم، نه خدا
اون نه اون که خودشو باید معرفی کنه. بعدا مفصل خواهم گفت. ببینید دو تا مطلب داریم، یک این که آقا هر مصنوعی عقلا جلالت میکند بر سانه، این نیاز نیست که الان خدا بیاد پادربیانی کنه به شما چیزی بگه، نه خدا از این طریق به شما یاد داده که تا حالا که بزرگ شدی هر جا دیدی در عالم یه چیزی اتفاقی مفته فاعلی داره، یه صانعی داره. این زن البته همین علم خدا بیاد داده در طول مدت. اونی که میگه تا خدا خودش رو معرفی نکنه انسان خدا رو نمیشناسه، جهتش اینه که ما بعد از این که فهمیدیم و دانستیم که هر مصنوعی صانعی میخواد، اگر بخوایم بگیم خب صانع عالم کیه، یک نفری را تصور میکنیم مثل خود ما، فکر میکنیم اونم یک مثلا جنیه تو آسمان، یک شبح، یک شکل، یک قیافه، یا میگیم خود وجود ازلی ابدیه مثل فلاسفه. اونی که میاد میگه بشر حواست باشه اگر میخوای دنبال صانع عالم بگردی در دایره فکر و ذهن و تصور و توهم خودت به او صورت نده، چون هر شکل و صورتی که در ذهن تو بیاد باز هم جزء و کل و زمان و مکان داره و مخلوق از مخلوقات خدا، خدا چیزی برخلاف همه چیزهایی که به ذهن تو میاد. این نکته رو خدا باید یادت بده، دقت کردی؟ این خدا خودش رو یادت بده. اگه به انبیا یاد داد، انبیا به ما یاد دادن، میتونست بدون انبیا هم خدا میتونست ما یاد بده. البته این مفصل میام تو بحث خودش انشالله خواهیم گفت. متاسفانه اینا همون مواردیه که یک مشت عرفا و فلاسفه روایات را اصلا ندیدن، رفتن اول حرفای باطل یونان و خیر اینها رو یاد گرفتن، بعد آمدن روایات را بر طبق اونها تعبیر کردن، چه خود فلاسفه عرفا و چه تفسیری هایی که مریدای میزامیدی اصفهانی هستن. و میزامیدی اصفهانی یک عارف تمام عیاری است به اسم ضد فلسفه عرفان که زور کرده و همین حرفای ها چون داده دومت داره. این هم تفلکی اولش نرسته بودن، اوائل سال رو یاد بگیرن. لذا میگه ما از دو راه خدا را خلاصه علم دارم، میابی یکی اثبات میکنه یه جا، میابی نه میگه ببین مثل آتشی که یه وقت از دودش میفهمی یا خودش رو میبینیم تو همین نواز که دودی مثل بحث ما با این آه تو همین بود، یعنی چی مگه خدا جسمه که تو یه وقت دودش رو ببینی یه وقت خودش رو ببینی؟ راه خدا شناسی منحصرا دلالت عقل هست. میگه خدا خودش رو نشون داده، میگم بله خدا خودش رو نشون داده، ولی خودش رو نشون داده معنا داره. من اگر رفتم توی جنگل آمازون دیدم مردم مار میپرستن، اژدها میپرستن، کاهن میپرستن، جن میپرستن، بهشون گفتم مردم بیایید چرا مهملات میگید؟ یه پیغمبری رفت بین اونها و گفت مردم بیایید تا من خدا رو نشونتون بدم، چرا اینا رو میپرستید؟ اینا که خدا نیست، خدا ذاتی است بدون جزء و کل و زمان و مکان، چرا اون به خلاف الاشیاء؟ بعد اون پیغمبر ما چی میگیم؟ میگیم پیغمبر رفت اینا خدا رو نشون داد، یا میگیم خدا توسط پیغمبرش خودش رو به این جنگل آمازونیا نشون داد؟ نه اینکه بعضی مثل یه بودکت دست شما کن نگاه کنه خدا رو، این سه که میکنه که خدا خودش رو نشون داد، یعنی آمد از غیر طریق عقل و استدلال از متن بسنه خدا خودش رو نشون داد. چی رو خودش نشون داد؟ داد میزنه آه خودت گفته تو روایات، میگه خودش گفته یدالله فوق ایدیه، خودش گفته، خودش گفته جا عرب بکن و الملک و صفن صفا. تو هم بعد مثل اشعری ها معنا کنی؟ اشعری ها همینجور معنا میکنن، آیات را غلط معنا میکنن، قرائن عقلیش نمیبینن، قرائن نقلیش هم نمیبینن. ان الله لا یرا فی النوم ولا فی الیقظه ولا فی الدنیا ولا فی الاخره. خدا به هیچ عنوان دیده نمیشه. این یه رقم دیگه دیدنه، یه رقم دیگه دیدنه چیه؟ اینجوری بخواد معامل بگی منم میگم خدا جسمه ولی یه رقم دیگه جسمه. همینجوری هوای حرف میزنی، به اصلا حرف بزن.
دیدن
تو روایت
منظور
تصدیقت
نیست، همون که امام علی گفته
قطعاً همونه، معناش همونه. ایمان قلبی خودشون فرمودن لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن یا بل رأته القلوب به حقایق ایمان. همه رو توضیح دادن، همه رو بیان کردن. ولی وای به روزی که آدم قبل از تصحیح اعتقادات بر اساس مذهب سلیم و غیر تأویلی اهل بیت بره داخل تعویلات عرفا خلاص میرزا مهدی اصفهانی قبل از اینکه بیاد فوتبال سالها رفته توی تجرید و انخلاق روح و روش صوفی نجف و یک تاریخ سیاهی داره، عمر سیاه حرفا گذرونده. بعدش اومده به شما میگه که من مذهب اهل بیت رو معرفی میکنم. بگو چرا نرم پیش شیخ مفید؟ چرا نرم پیش شیخ طوسی؟ چه مرد چه علمای مدرسی که توی حرفا نبوده؟ تو به توی حرفا بزرگ شدی، چجوری موقع دست ما رو بگیری؟ خودت توی اینا هستی، بودی، فکر میکنی در آمدی. جالب اینه که همه چنان این ادعا رو دارن. ملا صدر هم وقتی که خیلی دیگه به اون آخرین درجات میرسه میگه نه هیچ فیلسوف بوده بودن، نه گیره همه چنان حرف های محمد بودن، فقط من دارم روایات احادیث مسیح علیه به شما میگم. ملا صدر هم ادعا رو داره، خود اونا همین ادعا رو دارن، همین ادعا رو از ما یاد گرفتید متاسفانه. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی جبرئیل بین الصفا والمروه فقال یا محمد طوبى لمن قال من امتك لا اله الا الله وحده مخلصا. جبرئیل در بین صفا و مروه آمد و به من گفت ای محمد خوشا به حال کسی از امت تو که لا اله الا الله را مخلصاً بگید. این مخلصانی که در اینجا میگن به معنای این نیست که از روی ریا و شرک نباشه، نه، مخلصاً یعنی توحیدش اخلاصی باشه، معرفت اللهش اخلاصی باشه. چون معرفت الله چیه؟ اخلاص لازم داره. اخلاصش چیه؟ جدا کردن و خالص کردن. جدا کردن و خالص کردن چی؟ جدا کردن و خالص کردن خدا از صفات خلق. و کمال و توحیدی الاخلاص له. وقتی اونجا فرمودن کمال و توحیدی الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی و صفات ان. ببینید نمیگه کمال الاخلاص اینه که هر چی میخوای کار کنی نماز میخونی برای خدا بخونی، اون بحث دیگه‌ایه. آره انسان در عملش هم نباید رضای غیر خدا را در نظر بگیره و غیر خدا را شریک کنه، ولی اون بحث مال توحید نیست، اون مال مقام عمله، این مال مقام اعتقاده. کمال و توحید و بله کمال و توحیدی الاخلاص و لحب و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. حالا اینو مفصل تو خطب توضیح میدیم انشاءالله. اخلاص خداوند به این است که خدا را نفی صفات از او کنی، یعنی بگی خدا جسم نیست، خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، خدا تطور نداره، خدا تغییر نداره، خدا نمیدونم شیرین نیست، خدا شور نیست، خدا خوشمزه نیست، خدا بدمزه نیست، خدا نمیدونم مثل آتش تو وجود ما نمیاد، خدا حالات نفسانی ما نیست. تمام این صفاتی ها که در خلق هست خدا را از اینا جدا کنی، خالصش کنی، از اینا بری بدانی و متعالی را فراتر از اینا بدانی. این مخلصن هم در اینجا همینه که دیگه خدا روی اخلاص بگه، نه اینکه از اون طرف بگه لا اله الا الله، از این طرف بگه البته خدا عین همه همین اشیاست. اخلاص در توحید نشد که خدا را تو جدا از خلقش نکردی. ان الله تبارک و تعالی خیلی اون من خلقی و خلق او خیلی اون من خدا خالی از خلق و خلق خالی از خدا هست. لا خلق او فی و لا هو فی خلقه، نه خلق در خدا نه خدا در خلقه. میبینید که خدا با اشیا عینیت پیدا کرده باشه قطعا این حرفا چیه باده. بله حدیث 12 عن علی علیه السلام قال ما من عبد مسلم یقول لا اله الا الله الا سعدت تخرق كل سقف لا تمر بشيء من سیئاته الا بلستها حتی تنتهی الى مثلها من الحسنات فتقف. امیر المومنین علیه السلام فرمودن هیچ بنده مسلمانی نیست که بگوید لا اله الا الله الا این کلمه لا اله الا الله بالا می رود بالا می رود بالا می رود، همه سقف ها را می دراند و بالا می رود و هیچ سیئی از سیئات او را بر آن مرور نمی کند و نمی گوید الا اینکه اون را محو می کنه. کلمه لا اله الا الله همه سیئات و بدی ها را از بین میبرن. لذا انسان با یک لا اله الا الله مثل کسی که از مادر متولد شده چیه پاک میشود و باید شروع کنه به عمل مستعنف و جدیدی که عمل خیر باشه تا این که برسد تنتهی الی مثل عمل الحسنات، تا برسد به اون جایی که به مثل خودش، حسناتی که مثل خودشه. حالا اون حسناتی که مثل خودشه منظور چیه؟ منظور شاید مثلا بله نه اون یعنی مانند کلمه شهادت به نبوت که گفته، مانند شهادت به امامت و ولایت که گفته، اینها هم قرین همان و مثل همان و در اونجا یا اصلا مثل نداره، یعنی از باب این که دیگه میگیره و تا جایی که دیگه فقط در فقط حسنات باشه، نمیخواد مثلها رو از باب یعنی مساوی بودن بگه، میگه مثلها من الحسنات، یعنی بره تا جایی که حسناتی هست مثل حسنه کلمه توحید، در اونجا دیگه چیه توقف میکنن. ان عبید ابن زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام قول لا اله الا الله ثمن الجنه، هر چیز در دنیا با یه چیزی میخرند، اتومبیل رو میخرند با 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون پول، خونه رو میخرند همچنین بهشت هم میخرند با کلمه لا اله الا الله. بله خدا خیلی ارزون فروشه، البته نه یک چیزی بی ارزش میده، نه یعنی راحت اون ثمن رو خودش میده، ولی لا کلمه لا اله الا الله هیچ چیزی با او قابل مقایسه نیست. کلمه توحید اعتقاد به توحید بالاترین چیزه. بله عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ما من الکلام کلمتون احب الى الله عز وجل من قول لا اله الا الله وما من عبد يقول لا اله الا الله يمد بها صوته فيفرغ الا تناثرت ذنوبه تحت قدمه كما يتناثر ورق الشجر تحتها. فرمودند که پیغمبر فرمود هیچ کلام محبوب تر نزد خداوند عز وجل از کلام و سخن لا اله الا الله نیست و هیچ بنده این نیست که بگوید لا اله الا الله و صدایش رو با اون بکشد تا اون لحظه که این کلمه پایان پیدا کنه، لا اله الا الله که میگه همین که تا فارغ از این کلمه شد تناثر از دلوبو همه گناهانش میریزد زیر پایش، همان گونه که ورق شجر و درخت برگ درخت میریزد در زیر درخت. بله قال اشهد على ابي ان ابي حرب بن زيد بن خالد الجهني قال اشهد على ابي زيد بن يا زيد بن ها يعني ابي زيد بن ها خالدن سمعته يقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يبشر الناس انه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له فله الجنه. بله میگه شهادت میدم که پدرم گفت که پدرش خالد بوده، ها زید ابن خالد بوده، گفته که شنیدم که پدرم گفت که پیغمبر مرا فرستاد و گفت برو مردم بشارت بده به این که هر کس بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، خدا واحد است در الوهیت و هیچ شریکی ندارد، بهش از آن بود. البته این روایت یا همینه یا همین که بعد دنبال هم داره که بعد سورا برخورد میکنه زارن با عمر، عمر میگه آن حرفا نره بگی که پیغمبر گفته، میره پیغمبرم نهی میکنه نگو مردم خلاصه یهبیدین میشن حرفا میدنی شما اینا، خلاصه بدونه که چی میگی پیغمبرم بکنه یه تربیت میکنه نروس بله عددش میکنه به احسان فریسی چرا حرفا میدن بعد پیغمبر میگن نه من گفتم برو همین بله. عن الصادق عليه السلام قال من ختم صيامه بقول صالح او عمل صالح تقبل الله منه صيامه، فقيل له يا ابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال شهادة ان لا اله الا الله والعمل الصالح اخراج الفطرة. بله فرمودن که هر کس روزه اش را تمام کند با عمل با قول و اعتقاد صالح و با عمل صالحی، خدا اون روزه را ازش قبول می کند. خودم یاد نرسول الله خب ما یعنی چیکار کنیم، ما رمضان اومده الان میخوام روزه مون قبول بشه، مثلا اون هم قول صالح چیه؟ همون شهادت لا اله الا الله. خب عمل صالح چیه؟ فطر روزه تو داری بدی. بله حدثنا الهروی و النهروانی و الشیبانی عن الرضا علی بن موسی عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جزاء من أنعم الله عز وجل عليه بالتوحيد إلا الجنة. پیغمبر فرمود که جزاء کسی که خدا نعمت توحید را بهش داده نیست مگر اینکه به بهشت را ببرد. خدا از اونایی که چیه؟ هم نعمت رو میده هم با پولش رو میده به یه نعمتی بهت داری میده پولش رو بگیر، خدا به عوض یه نعمتی داری حالا پولش رو بگیری، میگه نه ما خدایی ما کسی چیزی نمیگیریم، مثل این که به بچه شما بگی حالا بلا تشبیه بلا تشبیه کسی به بچهش بگی بگی نگاه حالا جزای این که من تو رو فرستادم دنبال دعوت دنبال دین دنبال تقوا قرآن یاد گرفتی معارف اهل بیت یاد گرفتی، حالا جزاش اینه که مثلا تو رو وسیع خودم قرار میدم، مؤسسه مثلا به تو میدم، ریاست امورم به تو میدم. میگه جزای این که این همه برام نعمت دادی اینه که باید یه نعمت بالاترم به تازه این از که توحید خدا از امتحال خودش به شما داده نعمتش را و شما گفته اقرار کن به این توحید بهتر نعمتی بهت دادم، توحید اقرار میکنی میگه خب حالا بیا برو توی بهش. بله گفت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی هل جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه. بله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لا اله الا الله کلمه عظیمه کریمه علی الله عز و جل من قالها مخلصا استوجب الجنه. بله و من قاله ها کاذبن اصمت ماله و دمه و کان مسیره الالنار. پیغمبر فرمود کلمه لا اله الا الله کلمه بزرگ و بسیار با ارزشی بر خداوند تبارک و تعالی، خیلی کرامت ارزش داره کلمه. حالا پیغمبری میاد همه دنیا لعب و لعب، این دنیا که ما یه دنیا خونه هست یه دونه ماشین هست یه دونه نمیدونم خدمت شما هست جلده هاش اینقدر با هم دیگه قتل و جنایت و تبلیغات و این اونو بزنه اون اینو بزنه این اونو تهمت بزنه اون اینو بکشه اون اونو بزنه تن که الله علیش بکنه اینه یه دنبالش میده اون خدایی که همه اینا رو میگه که پوچه فیران برای همه اینا رو میگه پوچه یک باید چیزی رو میگه خیلی با هر بشه. معرفت واقعا این کلمات از اسم چی میفهمه چیکار میتونه بکنه. همین کلمات هم ارزش نمیفهمه. اولا میبینیم که توی جوادی دیگه سیر میکنیم. حالا هر کس این کلمه را مخلصا بگوید بهش برش واجب میشود، لازم میشود. حالا اینجا مخلصانی که میگن با توجه به اون قرائنی که گفتیم و بعدا میان خب به معنای همون میتونه باشه که توحیدی که واقعا توحید باشه، خدا را غیر اشیا بدونه، ولی دنبالش یه قرائنی هست که نه به معنای دیگر میشه باشه. یعنی مخلصن یعنی آی مردم یه ادعا از اینا که بدن دور ما را گرفتن میگن لا اله الا الله، اینا تو دلش نیچی به دیگر تا گور اینا را نخورید. اینا امروز آمده هم میگن لا اله الا الله به امید این که فردا خلافت وسیع ما را قصد کنن، تو دلشون چی به دیگر اینا قرار مرد دارن. یعنی این منافقین خیال نکنن که هر چی لا اله الا الله را از نفاق هم بگه این نتیجه را داره، و هر کس این رو کاذبن بگه از او دور بگه اصمت مال و دمو، فقط در دنیا مالش و خونش محترم میشه و ریخته نمیشه، ولی کان مسیر و الان نا این آخرت باید بره به نه. من قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار طلفت بلثت ما فی صحیفتی من استجیاد. هر کس که لا اله الا الله رو در لحظه ساعت نکشه سیده در لحظه از لحظات شبانه روزش بگوید، هر چیه در صحیفه اعمال او از گناهان نوشته شده همه از بین میرود، همه رو محروم میکنه، ناپود میکنه، از بین میبره. و را قدر نماز رو آدم میدونیم ما که شاید نگه نه تو نمازت خدا واجب کرده که لا اله الا الله رو بگی، همه اعمال چه ازش پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.